أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مسئله دیشب عرض کردیم که حالا یه ذره او رو دنبال کنیم. الان این تکرار میکنم، خلاصه رسم این است که آدم یه خونه اجاره میکنه و یه چیزی به عنوان گرویی میده، مثلا اسمش اینه. عرض کردیم این یه صورت صحیح داره، یه صورت غلط و گناه و حرام. اگر خونه رو اجاره میکنیم، در ضمن اجاره قرار میگذاریم که این مقدار شما به من قرض بدهید، من مقدار اجارتون رو کمتر میکنم به شرطی که شما به من یه مقداری قرض بدید. اینو اول بگم، اگر گرو باشه تو گرو دست نمیشه زد. رسم اینجوری بوده که من از شما یه مقداری مثلا قرض میگرفتم، مثلا خونم رو میگذاشتم به گروی این قرض، کلیدشو میدید دست من، من به این خونه دست نمیتونستم بزنم، به گرویی دست نمیشد زد. من از شما فرض کن که 10 میلیون تومان قرض میگیرم، در مقابلش هم مثلا ماشینمو میذارم، شما توی ماشین نمیتونی سوار بشی، گرویی نمیشه. حالا عرض کردیم که خونه بود و اون پولی که من میخوام گیرم، من خونمو به شما اجاره میدم، مثلا نصف میکنم قیمت اجاره رو به شرطی که این مقدار به من قرض بدی. این قرضش صحیحه، معامله اجارم درسته، مشکلی نداره. فرض دیگه چی بود؟ من از شما پول میخوام، یه خونم به اجاره میدم، کمترش میکنم. فرض معامله قرضه، اصل معامله قرضه، نه اصل معامله اجاره است. اگه اصل معامله قرضه یه ذره کم زیاد که بشه، من این خونه که اجارش این مقدار بوده به شما این مقدار اجاره میدم به ازای قرضم، که شما میخوام مثلا 5 میلیون تومان قرض بگیرم، خونه رو میذارم و اجارش کم میکنم، میشه سودی که روی پول اومده. این دوتا فرض داره، آدم مسئلهشو بلد باشه صحیح عمل میکنه، اگر نباشه نه. اون مسئله که امشب خواستم عرض کنم، این مسئله دیشب بود که تکرار کردم. من از شما مادم در مغازه شما میگم که به من یه 10 میلیون تومانی دستی بده، شما میگه ندارم. آه یه چک بنویس بده، من چکتو میذارم پیش کسی. شما یه چک بنویسی 10 میلیون تومان، 11 میلیون تومان، بعد من میرم اینو میذارم پیش کسی، میگم آقا اینو نقد کن به من بده 10 تومن یا 10 تومن رو 10 تومن بده نقد. اون چک نوشته بود مثلا 4 ماهه، من چک 4 ماهی او رو میدم، الان میگیرم. این ولو این کم کردیم، گفتیم که نزول اب نداره، ربا اب داره، اضافه کردن اب داره، این فرض اب داره و مشکل داره. چرا؟ چون این بدهکاری واقعی باید خرید و فروش بشه، بدهکاری واقعی. من اومدم با شما یه خرید و فروش کردم و شما در برابر به من یه چک دادی مال 4 ماه دیگه. بعد من گرفتار میشم و احتیاج به پول پیدا میکنم، میام پیش خودت میگم آقا اینو کمش کن نقدش بده به خود اون آقایی که واقعا بین اون معامله شده بود. من به او بدهکار بودم، واقعا بدهکار بودم، بدهکاری رو به کمتر نقد میفروشم. اب نداره. اللهم صل علی محمد. چند تا مطلب میخواییم عرض کنیم اگر فرصت بشه. یکم هم شما حوصله کنی، یه حرفایی هستش که تو قصه و مثلا قصه و خواب این حرفا داره، کسی خوابش نمیبره. این حرف جدیتر بشه آدم خوابش میگیره. در توحید 5 مرتبه گفتن، بحث شب گذشته عرض کردیم، در توحید 5 مرتبه گفتن خدای تعالی واحد است، هممون قبول. شیطون هم قبول داشت، بحثمون سر شیطونه. شیطون کجا خورده زمین؟ نکند اونجا هم ما خدای واحدی داریم؟ قبول. خالق واحدی داریم؟ قبول. شیطون هم قبول داشت، هم خدای واحد رو قبول داشت، هم خالق میدونست او را. خلقتنی من نار و خلقته من طین، آدم از گل خلق کردی، منو از دینید. خدای خالق رو قبول داره کاملا. خب اینم که یه چیز دیگه هم قبول داشت. وقتی خدای متعال فرمود که تو در برابر آدم به سجده بیافت، آدم رو سجده کن، گفتش که شما منو از این دستوری که فرمودی معاف کن، من در برابرش بر تو سجده خواهم کرد که چطور و چطور. 1 دقیقه بودا پس حرف بذار زمین جلوی آدم بلند کن. نه نمیتونم. اما حاضرم خودت را نید. خدای معبود را یکی می دانست. مشرکا مشکلشون چی بود؟ حال مشکلهای عرب یا سایر امتها؟ به سنگ و چوب سجده می کردن. اینو می گیم شرک جلی. با شرک جلی هیچی به درد نمی خوره. معلومه که اینا تا حالا خدای واحد، خالق واحد، معبود واحد، همه اینا رو شیطان قبول داشت. بعد میرسیم بعد از این 3 مرحله به مرحله عبودیت، بخشید به مرحله ربوبیت. در ربوبیت 2 مرحله داریم. ربوبیت در عالم تکوین مکرر قرآن دارد که خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. همه آقا یدبر الامر ثم استوى علی العرش یدبر الامر. بعد از خلقت تدبیر به عهده اوست. یعنی الان زمین به دور خورشید میگرده جزء تدبیر الهی است. اینو به این عبارت میگیم قانون خدا رو بر سراسر جهان، من باید قانون خدا رو بر سراسر جهان حاکم بدانم. رب جهان یکیست، گرداننده جهان، مدبر جهان، مدیر جهان، گرداننده جهان. خب اینم شیطان قبول داشت. مرحله بعده که مرحله نهایی توحید. اگه این شما مرحله نهایی رو قبول کنی توحیدت کامله. این در زندگی ما یه مجموعه دستورات خدای متعال فرموده، اینا رو قبول داری یا نداری؟ این میگیم ربوبیتی در اون قبلا ربوبیت در تکوین بود، در عالم خلقت بود، این ربوبیت در عالم تشریع ماها رو که خدای متعال آزاد خلق کرده یه مجموع دستورات فرموده که اگه این دستورات عمل کنی شما به آنچه که باید برسی میرسی، آنچه که من تو را برای آن خلق کردم به اون میرسی. ما هممون وسط راه موندیم، اگه وسط راه باشی که خیلی خوبه. شیطان تو این مشکل داشت، بحثی که دیشب عرض کرده، همه حرفای تو خدای درسته، اما این یکیشو من اشکال دارم، به دستور الهی اشکال داشت. عرض کردیم اگه کسی مخالفت کنه به دستور خدا معصیت کرده، اما کسی قبول نداشته باشه چی میشه؟ این بود شیطان، این بود این دستوری که تو دادی. من مگه از آتش نیستم؟ آتش برتره، آتشی که برتره بر خاک پستره نباید سجده کنه. درست نیست این دستور، درست نیست. در خلاصش کردیم، حالا هر چقدر مفهوم شد و نشد، در ربوبیت، در توحید پنجم، مرتبه پنجم توحید، در ربوبیت تشریعی اونجا مشکل داشتید. خب اون آقایونه که بعد از پیامبر بر مسند قدرت نشستن، نمازشون طبق دستور پیغمبر میخوندن، روزشون، حجشون، یه چیز از فرمایشات پیغمبر رو قبول نداشتن، کسی رو معین نکرده، با هم بودی 70 روز خواهد با هم بودی تا هم رفتی خدمت امیرالمؤمنین، تبریک گفتی، نه دستوری نگفته. وقتی این یه دونه رو من دقت کنید قبول ندارم، قبول ندارم، یا امیرالمؤمنین قبول دارم، اما دوست امیرالمؤمنین بود، شاعر حکومت امیرالمؤمنین بود، یه مرد به نام نجاشی شاعر حکومت بود. روز اول ماه رمضان خونه رفیقش گیر کرد، اونم بیشتری خورد و با هم خوردن و مست شد. خب بخوابونین 80 تازیانه بزنید به خاطر شرابخواری. دومین شرابخوری تو روز ماه رمضان کردی، 25 تا ضربه شلاق اضافه بزنید. آقا من تمام تبلیغات شما رو من اداره میکنم، شاعر درجه اول بود، همه تبلیغات شما رو من اداره میکنم، ول کرد رفت پیش معاویه. اینجا امیرالمومنین قبول نکردی، تمام قبلیاشم قبول نیست. شیطون میدید من سجده خواهم کرد تو را، هیچ کس قبل از من نکرده باشد سجده، همه چیزی قبلش هم قبول داشت، فقط یه دونه دستور قبول نداشت. تمام اون چیزایی گذشته قبول نیست، چون معیار توحید این قسمته، اینجا رو باید بپذیری که نشان دهنده قبول همه جاست. مثال داریم ما در مورد ائمه، من 8 امام قبول دارم، 4 تاش قبول ندارم، یه دونش قبول ندارم، میزنی که هیچی قبول نداری. شو این بحث یه ذره باز ادامه شبای قبلی بوده، اینم بسته باشه. اگه شبای بعد باز خدمتتون رسیدیم که انشالله عرض میکنیم، یه چیزی که به درد هممون بخوره انشالله اونای دیگر کم به درد خور بود، این است که دیگه بحثمون اخلاقی شد. اگر من گناه کنم و این گناه هم روی دیگریست، یعنی من دارم ظلم میکنم نسبت به زیر دستم، نمیگیم زیر دستم. من دارم ظلم میکنم نسبت به همسرم، من دارم ظلم میکنم نسبت به بچم، من دارم ظلم میکنم به کارمند زیر دستم، شاگرد در مغازه. این ظلمای خیلی رسمی معمولی. میگن این ظلم تو دست تو رفت بالا که مثلا بخوره تو گوشه شاگرد در مغازه، قبل از اینکه تو گوشه اون بخوره تو گوشه خودت خورد، تو اول خودتو زدی. ضرری که برای مردم در نظر گرفتی قبل از اینکه به اون برسه به خودت رسیده. حالا یه ذره قرآن می‌فرماید در بحث اوائل سوره بقره که صحبت منافقینه، می‌فرماید منافقین کسانی هستند که با خدا و رسول خدعه می‌کنند. بخشید با خدا و مؤمنین. الذین یخادعون الله و الذین آمنوا. اینا خدعه می‌کنند با خدا و اهل ایمان. اما اینا در واقع دارن با خودشون خدعه میکنن. این کار دیگه شما در دستت گرفتی که به این شخص مقابلت بزنی، اول به خودت زدی. قبل از اینکه این به او برسه به خودت رسیده. یه عبارتی توی روایت ما دارد که خیلی ها میفرماین که یه کارد بسیار تیزی رو شما در دست بگیرید، یه تیکه گوشت لخم بدون استخون، این کارتو شما میزنی که تو این گوشت فرو بره، یا اینجوری میخوای ببری. از وقتی که کارت من روی گوشت قرار گرفت تا برسه به آخرش، مثلا فرض کنه که 2 ثانیه طول میکشه. میگن از سریع تر از این گناه به خود آدم ضرر میزنه. یه کار در یک گوشت نرم بخواد فرو بره چقدر طول میکشه؟ من که دهنم باز کردم یه دروغ گفتم، این بلایی که سر من آورد خیلی سریع تر از اونه. خب این بلایی که سر من آورد یه جایی من عیب کرد دیگه، توی یه جایی از جون من مشکل پیدا شد. کجا؟ اون جای جون من که اشکال پیدا کرد، میگن قلبته. فرمایشی که نقل میکنن اینه که میفهمن بر حذر باش از کاری که ضررش به قلبت میرسه. قلب آدم عیب پیدا میکنه، اگر خدای نکرده ادامه پیدا کنه گناه، ضرر پشت ضرر، ضرر پشت ضرر، ضرر پشت ضرر، سیاهی به بار میره، سیاهی پشت سیاهی، سیاهی پشت سیاهی، به جای میرسد که عاقبت آدم به شر میشه. گناه اگه ادامه پیدا کنه عاقبت شر به بار میاره. این حال مکرر عرض کنیم، من گناه میکنم جبران میکنم، یه دروغ از دهنم بر رفت جبرانش میکنم، غیبت کردم جبران میکنم، یا هر گناه دیگری. اگه جبران کردی خب مشکل حل شد. اگر یه غیبت کردم و رها کردم رفتم، این باز مکرر عرض کردیم، اگه آدم خونسرد گناه کنه، خونسرد گناه کنه، این قصه گناهی کرده نخوره، اصلا توجه نکنه چه بلایی سر خودش آورده. تو همین آیه که در مورد الذین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، اینا خدعه میکنن، منافقین به خودشون دارن میکنن و ما یشعرون، نمیفهمه که چه بلایی داره سر خودش میاره. اصلا یه شما یه چیز خلافی، کلکی، حقی داره به مسلمان ها میزنی، بدون اولین کسی که از این ضرر میکنه خودتی و ما یشعرون، ولو نمیفهمه. همه گناهان همینجوره. آدم با گناه اول کسی را که ضرر میزنه خودشه. آیه دومی که در این زمینه داریم در مورد تهمت می‌فرماید. نشونی هایی که می فرمان که من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی که عمل بدی بکند یا به خودش ظلم کند، ثم یستغفر الله جبرانش بکند، استغفار کند. استغفار کند نه لفظ استغفار بگوید، باید از دل کاری بکند. اون گناهی من کردم باید رفت دلم رو خراب کرد، باید کاری خود دل بکند. سما یا استغفر الله یجد الله غفورا رحیما، خدای را غفور و رحیم خواهد یافت. و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، هر کس که گناهی بکند کسب گناه بکند، فانما یکسبه علی نفسه، هر کاری کرده به ضرر خودش کرده، کسبش کسب اسم کسب گناه، یک کسبیست به ضرر خودش. انما یکسبه علی نفسه، علی نفسه یعنی به ضرر خودش. و کان الله علیما حکیما، حالا این عبارت مقصودم بود بیشتر. و من یکسب خطیئتا او اسما، کسی که گناهی بکند خطایی بکند ثم یرم بهی بریئا، سپس آن را به یک نفر پاک دامنی بدون گناهی پرتاب کند، این را به سوی، یعنی تهمت این عمل را به کسی دیگری بزنند. فقط احتمل بهتانن و اسمن مبینا، یه بار بزرگی بر خودش تهیه کرده است. شما بفرمایید هر گناهی آدم بکند یه باری برای خودش تهیه کرده است. به جای میرسد که تو سوره بقره داره، یه جای میرسه که آدم رو محاصره می کند گناهانی که کرده است. آتشی که برای خودش فراهم کرده خودش را سوزانده، آواری که بر سر خودش ریخته است او را مدفون کرده. این اون وقتی است که عرض کردم من گناه می کنم جبران نمی کنم، گناه می کنم جبران نمی کنم، سرانجامش میشه باری که آدم خودش رو زیر اون بار دفن کرده است. فقط احتمل بهتان، بار به دوش کشیده است، بار گناه را به دوش کشیده است. تو ظاهرن گناه به گردن دیگری انداختی، مردم که نگاه میکنن فکر میکنن فلانی، اما واقعش این است که بار، بفرمود بار بدتری، یه بار بدتری برای خودت درست کرد. این از اون باراش که تو رو دفن خواهد کرد زیر خودش. خاصیت گناه این است که بار برای آدم درست میکنه، اگر بار زیاد بشه آدم زیر بار، زیر آوار دفن میشود. زمان ما زمان، بگیم از همه دورانها بیشتر آدمی زاد گرفتار گناه هست. آدم ها که با ما بودن تو همین جلسه می آمدن، همین جلسه بار زیاد شد به باد رفتن. این الان آدمش جلو چشم منه، البته به واسطه من چنینم گفته بود، من داشتم نماز می خوندم اشکال به نظرم اومد. اشکالی که خودت رفتی تهیه کردی. از کجا تهیه کردم؟ با رفیق بد نشستم، از کجا تهیه کردم؟ گناه رو گناه، گناه رو گناه کردم. اشکال به بار میره، توی دل من اشکال میروید، گناه اشکال میروید، به دنبالش شک درست میکنم، به دنبالش بی‌اعتقادی. بندگی خدا یقین به بار میآورد، اطمینان به بار میآورد. قیمتی ترین سرمایه برای ما یقینه، اون در اثر بندگی به دست میاد. فقط استحمل، فقط احتمل، این احتمل این حمل کرد، بار به دوش گرفت، بار گناه. شما ظاهرا گناه را به سوی دیگری پرتاب کرد. یرم بهی بنیان، میگن تهمت رو قرآن مثال زده به مثل کسی که به سوی دیگری تیر پرتاب میکنه. خب ظاهرا تیر به اون شخص خورد و مردم او را بد دونستن، مثلا از کارش بیرونش کردن، بیکار شد. کردی تو این خطای خودت رو به بار گوشه به دوش دیگری بار کردی، اما نه، اول قبل از اینکه به او برسه، قبل از اینکه آبروی او بره، خودت از دست دادی خودت را. خب اینم یه ذره میتونیم از اون روزگارهای بعد از وفات رسول خدا که تا اونجا که ما میدانیم این است که خاندان پیغمبر عزادارن، عزیزترین کسشون از دست دادن، بزرگترین شخصیت خانوادهشون رو از دست دادن، بار عزا و مصیبت بر اونا خیلی زیاده. کسان دیگه هم هستن مسلمان و مؤمنن، اونام این بار مصیبت رو دارن. یک کسانی ندارن. این کسان چرا ندارن؟ این سوال رو از حضرت ولیعصر کردن اون وقتی که ایشون هنوز خردسال بود. گفتن اون وقت که یک کسان اومدن مسلمان شدن، کسان اومدن اسلام بردن، ترس نبود که بگیم از سر ترس اومده مسلمان شده، پس ناگزیر خالص بوده اسلامشون. حالا بعد از اینکه مثلا اسلام قدرت یافت، یک کسانی در داخل مدینه منافق بودن، خیلی هم قیافه درست میکردن. یک کسیست که به عنوان رئیس المنافقین در شهر مدینه شناخته شد بعدها. این چون رئیس قبیله بود، خیلی محترم بود، روزای جمعه قبل از اینکه پیامبر در نماز جمعه خطبه بخواند، ایشون بر میخواست در میان مردم، از اسلام سخن میگفت، از پیامبر سخن میگفت، تأیید میکرد، تقویت میکرد. خب مثل این سخنان قبل از خطبه نماز جمعه در تأیید دولت اسلام و پیامبر اسلام سخن میگفت، همه هم احترام میکردن. خب واقعا چون نمیتونست ایمان نیاورد، ایمان آورده بود. خودش رو اولین بار در جنگ احد نشون داد، همراه لشکر اسلام که از شهر مدینه بیرون آمدن 1000 نفر بودن. مسلمان ها که همراه پیغمبر از شهر مدینه بیرون آمدن 1000 نفر بودن، دشمن هم 3000 نفر بود. اینا، یعنی این مرد با کسانی که حرفشو گوش میکردن قبیلش، این چه کاری بوده پیغمبر کرده؟ اشتباه بوده، غلط بوده، ما گفتیم اونجا این کار رو نکن، حرف ما رو گوش نکرد، حرف این جوان ها رو گوش کرد. پیغمبر قبل از جنگ مشورت کرده بود، اینا که جز پیر مردا بزرگترها بودن، گفتن آقا داخل شهر بمانید، نرید بیرون برای جنگ. خدا پیغمبرم نظر مبارکشون این بود. جوان ها گفتن آقا ما جنگ بعد رو گذروندیم، شهید نشدیم، ما میخوایم شهید بشیم. خب حرکت کرد پیغمبر، حرکت کرد برای بیرون شهر. فرمود که اگر تقوا داشته باشید و صبر کنید پیروزید. شکستی هم که در جنگ احد خوردن برای بی تقوایی بود. دویدن دنبال غنیمت. اسلام شکست خورد و اون مقدار شهید دادن و الی آخر. این برگشت با 300 نفر از یارانش برگشت، یعنی 1000 نفر سپاه اسلام شد 700 نفر. الان دشمن شد 4 برابر و بیشتر. اولین بار نشون داد که نه منافقم. خب این بعد ما میگیم که در میان در دوران پیامبر منافق وجود داشت. همه کسانی که دور و بر پیغمبر هستن مسلمان مؤمن نبودن. قرآن هم داره، ببین اهل المدینه مردوا علی النفاق. اینا یادتون بمونه، یه وقتی آدم برخورد میکنه به یه دشمنی اشکال میکنه، قرآن داره من اهل المدینه مردوا علی النفاق. مردوا یعنی مرنو. مرنو یعنی چی؟ اهل مدینه یه آدمایی داره توش استاد نفاقن، اینقدر استاد نفاق هم که هیچ کس نمیفهمه. تو خودشون بروز دادن کار نداریم، اون وقت بروز دادن، هیچ کس نمیفهمه اینا منافقن. در نماز جماعت مثلا صف اول میاد وای میسه، زودتر از همه میاد، دیرتر از همه میره و مثلا من الاعراب منافقون. اعراب یعنی اعراب بادیه نشین، اعراب جمع نیست، اعراب جمع عرب نیست، اعراب یعنی اعراب بادیه نشین. اونا بعضی از اونا منافقن، خب هیچ قبول داریم. بابا از همینه که تو شهر کنار شما خونش خونه با خونه شما همسایست، اینا منافقن. اینا رو کنیم، پس اینا رو میگیم ما منافقی نیست که ظهور یافتند و شناخته شدن. یه دسته منافق ما میگیم که ظهور نیافتند و شناخته نشدن تا آخرشن. خب این بلافاصله بعد از پیغمبر اینا هیچ جنگی رو حالا میرفت تای صفای میساد، میرفت تای صفای میساد یا مثلا گاهی هم فرارم کردن، اما نه واقعا همیشه خودشون رو نشون میدن و صف اولن و اینا. هیچ کس اینا رو به عنوان منافق نمیشناسد. دقت کنی یه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند، میفرمایند که ما تا پیامبر بود دشمنی منافقین را میدیدیم. آخرین بارش در جنگ تبوک، یعنی سال دهم، یه سال قبل از وفات پیامبر، پیامبر به جنگ تبوک رفتن. حالا یاد داشتن برمیگشتن، اینش الان یادم نیست. اینا نقشه کشیدن پیامبر رو از بالای کوه پرتاب کنن، چطور رم بدن، چطور که پیامبر روش نشسته چطور رم بدن و چون از بالای کوه پرتاب بشه تموم بشه. 12 نفر هم گفتن، یعنی شیعه و سنی همه اینو گفتن. حالا در افرادش ممکنه مثلا اختلاف نظر باشه، اما اصل مسئله، پس ببینید منافق تا سالای آخر عمر پیامبر بوده. بعد از وفات پیامبر هیچ منافقی دیگه نیست. ایشون سوال میکنه اینا کجا رفتن؟ سوال مهمه ها. تا پیامبر هست منافقه، در حد ریشه کن کندن همه چیز وایساده. این مثالی که عرض کردیم، اهل سنت میگن در جنگ تبوک این حادثه اتفاق افتاده، شیعه میگه که بعد از حادثه قدیر اتفاق افتاده. درست اصل مسئله مسلمه. یه دیگه از همین یاران پیغمبر که در جنگ تبوک همراه پیغمبر رفتن بودن، یا مثلا اگه اون نظر شیعه رو قبول کنیم در حجة الوداع همراه پیغمبر بودن، حالا دارن بر میگردن. حادثه قدیر اتفاق افتاده، اینا میخوان به همش بزنن، همه رو به هم بزنن. حالا یا این یا اون، در اصل یه دی منافق تا آخرین روزهای عمر پیغمبر هستن. میگه تا پیامبر سرش رو گذاشت زمین دیگه هیچ کس نیست. همین چی؟ سوال خیلی جدیه. در هر صورت چه عرض میکردین؟ مثل داستان شیطان. شیطان تا اون روزی که بهش دستور سجده بر آدم دادن نماز میخوند، سجده میکرد، مثلا روزه میگرد، حالا اون عالمی که اون بود حالا روزه داشت یا نداشت، کاملا دستوراتو گوش میده. اما وقتی که به امتحان بزرگ رسید، قرآن داره و کان من الکافرین، شیطان مخالفت کرد. کانه یعنی چی؟ این منافق بود، نشون نمیداد. شاید تا اون روز هم خودش هم نمیدونست. تا اون روزی که امتحان براش پیش اومد خودش هم نمیدونست، واقعا خودش مؤمن میدونست. خدا رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، عرض کردیم براتون، هم قیامت رو قبول داشت، هم خدا رو قبول داشت. امشب باز یه شرک عرض کردم، خدای خالق رو قبول داشت، خدای واحد رو قبول داشت، خدای رب العالمین رو قبول داشت که عالم رو او میگردنه، فقط خدای قانون گذار را اونو قبول نداشت. یه دونه رو قبول نداشت، مثل اینکه هیچی قبول نداشت. معیار دین، معیار ایمان قبول تا این مرحله است. با تمام پنج مرحله رو آدم باید قبول داشته باشد. نمونهش رو ما در داستان شیطان دیدیم. خب حالا همینه میگیم که آقا اونایی که بعد از پیغمبر بودن یه نفر نمازش قضا شد؟ نه. همون روز ظهر که پیغمبر ساعت 10 مثلا 9-10 از دنیا رفته، اینا رفتن سقیفه و در سقیفه یه نفر به جای پیغمبر معین کردن، بعد هم ایشونو برداشتند و مثلا مثل زمان ما کف دارن میزنن، ایشونو انداختن جلو و تو رو هم به هر کسی برخورد میکردن. دقت کن، توی سقیفه 5 نفر با ایشون بیعت کرده، 5 نفر. بعد تو راه که دارن میان هر کسی رو میبینن یا آدمی داره از این کوچه رد میشه، دستشو میگیرن میمالن، بیعت اینجوریه، دستو میمالن به دست کسی که به عنوان خلیفه اینا مشخص کردن. بعد اومدن مسجد نماز جماعت خوندن. شب چی؟ شب نماز جماعت خوندن. اون شب نماز شبشون چی شد؟ نماز شبشون هم خوندن. مثلا میخوایم بگیم که اون روز، اون شب، فرداش نه کسی نمازش قضا شد، نه کسی نافله نوافله نمازشون قضا شد، کسی مثلا قرآن خون بود قرآنش قضا شد، اگه مثلا روزه بود کسی روزش قضا شد. اما شیطان چی گفت؟ گفت خدایا منو معاف کن از این 1 دقیقه سجده کردن، من برای تو چنان سجده خواهم کرد هیچ کس در عالم همچی سجده نخواهد نکرده باشه. فرمود که بندگی من اونجوریست که من میخوام با طبق خواسته من بکنی، نه اونطور که خودت میخوای. مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا عبدالعلی تهرانی، پدر آقای حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیهما، حالا مثلا گفتن نقلش اینجوری که ایشون 40 روز مثلا خواسته بودن که گوشت نخورن. مثلا روز فرقون 38 مادر اومده بود و یه لقمه، قدیم که آب گوشت دیگه این حرف رسم بود، یه لقمه گوشت کوبیده برای ایشون آورده بود. چیکار کنن؟ 2 روز دیگه 40 من تمام میشه، دست مادر رو پس بزنم چیه؟ ناراحت میشه. اگه ناراحت بشه چی میشه؟ خدا ناراحت. من اونو تمام کنم یا اینو؟ ایشون این لقمه رو گرفته بود و خورده بود. این میشه عبادتی من حیث ارید، بندگی من اونجوریست که من میخوام، نه اونجوری خودت میخوای. چی شد؟ بابا این استاد سجده بود تو عالم، رفت ته جهنم. میان در جهنم یه چاهی هست، اون مرتبه من بنظرم عرض کردم در این چاه 7 تا تابوته، یکیش مال این آقاست با همه سجده هایی کرده بود. خب چه عرض میکردیم؟ بعد از وفات پیامبر میگن یه حرف پیغمبر نزده، اصلا همچه حرفی نزده. ما میگیم که پیغمبر مشخص کرد بعد از من چه کسی. این چه کسی رو یادتون اگر باشه هی مکرر عرض میکردیم، میفرمود که ولی یه امر بعد از من، دقت کنید، ولی یه امر بعد از من، من کنت مولا و هازا علی مولا، مولا و ولی بعد از من علیس. ولی امر میخواست بگه، اونام همینو مشکل داشتن. ما چند سال اومدیم مسلمان شدیم نماز خوندیم؟ مثلا 20 ساله، مثلا 20 سال نماز خوندیم به امید یه همچی روزی. من این همه آرزو داشتم، چطور این آرزوامو زیر پا بگذارم؟ وای ساد. باز اینم بیا هممون بلدیم، آخرین ساعات عمر مبارکشون فرمودید کاغذ و قلم بیاورید من برای شما یه چیزی بنویسم که هرگز، دقت کنید، هرگز گمراه نشوید. گرم خب یه حرفی زده دیگه، اونام همین حرف گفتن. آقایونم که حالا هستن پیروان، این عبارت در کتاب‌های درجه اول اهل سنت هست، کتاب درجه اول. اون گفتش که حالش خوب نیست، تب برش غلبه کرده، هذیون داره میگه، این همه این حرفا تو کتاب درجه اول، فقط تو قرآن نیست، چون اصلا تو قرآن نبوده. اما نه، خدا خواسته معتبرترین کتاب اهل سنت، معتبرترین کتاب، از این بالاتر کتاب نداری. خب اونا 7 روایه در این مورد این مسئله است، البته همش تمام حرف رو نقل نکرده. هذیان گفت، هذیان قرآن میگیم پیغمبر یک کلمه حرف از خودش نمیزنه، یک کلمه، همش حرفای ماست میگه. اون آقا میگه، این هذیان میگه، پیغمبر فرمود که بالاشین برین. خب چرا پس ننوشت؟ چون اونجایی که بالا سر ایشون نشسته بودن دو دسته بودن، یه دسته میگفتن که خب برین خواست بیارین پیغمبر گفته، یه دسته میگفتن نه نیارین، پیغمبر داره هذیان میگه، مریضه، حالش خوب نیست، حرف داره میزنه. گفتم که اگر مینوشت بعد اثبات میکردن که پیغمبر در حال هذیان یه چیزی نوشته. اصل پیغمبری پیغمبر زیر سوال میرفت، اصلش ایشون میخواد ببینید اصل چهارم از اصول دین رو بگه دیگه، مثلا امامت رو میخواد بگه. این اگه بخوایم اینو بگیم اصول دیگه لطمه میخوره، به قرآن لطمه میخوره، به تمام پیغمبری، پیغمبر خیلی چیزای قبلی، اصول قبلی لطمه میخوره. پیغمبر کوتاه اومد، برنشین برین. در اصل از همونجا نشون دادن که تا کجا پاش وایسادن، تا کجا پاش وایسادن. بعدم دیگه حوادث روزگارم گشت یه جوری که مردم امتحان بشن، یعنی مهمترین امتحانی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد امتحان مردم بود به ولایت امیرالمؤمنین، این بزرگتر امتحان بود. بعد از اون دوران نعمتهای بزرگ، نعمتهای بزرگ، هزار بار از دست پیغمبر معجزه دیدن، حالا یه امتحان پیش اومده، این ور بگی بله قبول شدی، اون ور بگی بله رفوزه شدی. اومد کوتاه اومد، بلایی کشیدند. استاد ما میفرمودن که در سال 60 هجری، اینا رو مکرر به مناسبت های مختلف عرض کردیم، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، لشکر یزید اومد تو این شهر، شهر رو قتل عام کرد و چقدر ناموس به باد رفت نمیدونی. گفتند 1000 فرزند به دنیا آمد. حالا مسئله نیست که آدم بتونه باز کنه. ایشون میفرمود که اینا مردم این شهر چند سال قبل ناله حضرت صدیقه رو شنیدن، هیچکی هیچ کاری نکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.